به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
به روال هر روزی مجله را آغاز می‌کنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق آملی از ریاست این قوه شد.
46 نماینده مجلس از حسن روحانی خواستند برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهاماتش در زمینه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود.
همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها بر سر قانون خدمات درمانی مرحوم به صرفه، رئیس جمهوری آمریکا دیروز به کنگره رفت.
در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی و مدنی، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست این قوه شد. در اطلاعیه‌ای که روز گذشته در وبسایت نهاد مدافع حقوق بشر منتشر شد، صادق لاریجانی مسئول مستقیم بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی خوانده شده و از نمایندگان مجلس خواسته است تا با عمل به مسئولیت نظارتی خود، رئیس قوه قضاییه را تحت پیگرد قرار دهند. در قسمتی از اطلاعیه این کانون آمده است: آیا در تاریخ کشور ایران هرگز نهاد قضایی مثل امروز چنین زبون و بیمایه و بازیچه نیروهای امنیتی بوده است؟ این اطلاعیه به امضای شیرین عبادی، رئیس این کانون و برنده جایزه صلح نوبل رسیده است.
46 نماینده مجلس ایران خواستار برخورد حسن روحانی با برادرش حسین فریدون شدند. در تذکر کتبی این 46 نماینده که دیروز در صحنه علنی مجلس خوانده شد، از حسن روحانی خواسته شده است برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهامات او در زمینه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود. انتشار این نامه در حالی صورت می‌گیرد که تنش لفظی بین دو قوه مجریه و قضاییه در روزهای اخیر شدت گرفته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی خواستار شفافیت در حساب‌های قوه قضاییه شده بود. در مقابل صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به ادعای بابک زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده بود. غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز دیروز با مرتبط دانستن تنش اخیر با انتخابات ریاست جمهوری گفت که حساب‌های این قوه شفاف است.
خبری از آمریکا. در حالی که جمهوری‌خواهان در صدد لغو قانون خدمات درمانی مقرون به صرفه هستند، دیروز باراک اوباما به کنگره رفت. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار 90 دقیقه‌ایش با نمایندگان دموکرات کنگره از آنها خواست تا با تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای لغو این قانون مقابله کنند. آقای اوباما گفت با اینکه فردی در انتخابات پیروز شد که وعده داده است این قانون را حتما لغو کند، اما بسیاری از رأی دهندگان از این برنامه حمایت می‌کنند. با این حال مایک پنس، معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا، نیز دیروز با حضور در کنگره گفت در عمل به وعده‌هایمان نخستین اولویت لغو قانون خدمات درمانی موسوم به اوباماکر است. Repealing the Affordable Care Act would have devastating consequences for people all across the country. همزمان جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، دیروز هشدار داد لغو این قانون پیامدهای ویرانگر در سراسر آمریکا خواهد داشت. قانون خدمات درمانی مقرون به صرفه در سال 2010، زمانی که دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا حائز اکثریت بودند، به تصویب کنگره رسید.
خبر دیگر از آمریکا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، بار دیگر درباره اقدام هکرهای روسی برای نفوذ به روند انتخابات آمریکا ابراز تردید کرد. آقای ترامپ روز گذشته در پیامی توییتری با اشاره به مصاحبه اخیر بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس مبنی بر اینکه یک نوجوان 14 ساله هم میتوانست ایمیل های رئیس ستاد هیلاری کلینتون را هک کند، این پرسش را مطرح کرد که چرا کمیته ملی حزب دموکرات تا این حد بی‌دقت و سهل‌انگار بوده است. ایمیل های هک شده ستاد هیلاری کلینتون در ویکی‌لیکس منتشر شد، اما جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، به شبکه فاکس نیوز گفت که روسیه نقشی در این کار نداشته است.
the Trump name is something that is associated more and more today because he's been elected our president.
با این حال جان برنان رئیس سازمان CIA با اشاره به اینکه آسانج نگهبان حقیقت نیست گفت ظرف چند روز آینده گزارشی از دخالت روس‌ها در انتخابات اخیر تقدیم باراک اوباما و دونالد ترامپ خواهد شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر مقام‌های ترکیه درباره نقض آتش‌بس در سوریه را غیر سازنده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای قاسمی دیروز با تأکید بر تمایل ایران به اجرای جدی توافق‌های نشست مسکو از مقام‌های ترکیه خواست تا به گفته او مواضعی اتخاذ نکنند که خلاف واقعیت‌های موجود و تعهدات این کشور باشد. روز گذشته مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گروه‌های مورد حمایت ایران را عامل نقض آتش‌بس در سوریه دانسته و از ایران خواسته بود گروه‌های شیعی و همچنین نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد را وادار به رعایت آتش‌بس کند. آتش‌بس فراگیر سوریه که از پنجشنبه گذشته با میانجیگری روسیه و ترکیه آغاز شد تا کنون با موارد نقض متعددی روبرو بوده است. ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد در جریان جنگ 6 ساله در این کشور بودند.
There should be a nationwide ceasefire.
They had US support as they did that.
Biraz önce İran Dışişleri Bakanı
در سوریه و امداد رسانی و آتش بس
کسانی باید خاک سوریه رو ترک کنند که بدون اجازه وارد شده اند و متجاوز طلبی شده.
ترکیه روز چهارشنبه ایران را حامی شبه نظامیانی دانست که به گفته آنکارا آتش بس را در سوریه نقض می کنند. وزارت امور خارجه ایران همان روز به این اتهام از سوی ترکیه واکنش نشان داد که این معنوی گزارش می دهد.
Biraz önce İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le de görüştüğümü söyledim.
Mevlüt Çavuşoğlu, Vezir Harici Türkiye, روز چهارشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را عامل نقض آتش بس در سوریه دانست و گفت ایران به عنوان یکی از کشورهایی که آتش بس در سوریه را تضمین کرده، میبایست به شبه نظامیان شیعه و نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد فشار وارد کند تا آتش بس را رعایت کنند. این سخنان وزیر خارجه ترکیه در حال ایراد می شود که در پی توافق آتشبسی که هفته گذشته انجام گرفت، خبرها در روزهای اخیر حاکی از آن است که آتشبس هر از چند گاهی شکسته می شود. در این میان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش اظهارات چاوشوغلو را غیر سازنده خواند. جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا در مورد این اتهام ترکیه میگوید
ایران به هر صورت متحد سوریه هست و سوریه بعد از شروع آتش بس به دفعات متهم شده که آتش بس رو رعایت نکرده، در بعضی جاها بمبارانهای پراکنده‌ای صورت گرفته و حتی در طول دیروز صحبت از این بود که یک بخشی از حلب رو مجددا مورد حمله قرار داده. از اونجا که نیروهای ایران چه به صورت مستشاری چه به صورت اون لشکرهای متعددی که تحت عنوان به اصطلاح مدافع حرم و غیر عمل میکنن با سوریه همکاری میکنن، بنابراین اگر اتهام نقض آتش بس در مورد سوریه درست باشه، اون نیروهای ولو کوچیکی از ایران که در اونجا به نفع سوریه وارد عملیات شدن هم دارن نقض آتش بس رو در واقع دامن میزنن.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه در جنگ سوریه از بشار اسد حمایت میکنند، ترکیه حامی نیروهای مخالف بشار اسد در شمال سوریه است و علاوه بر این خود نیز در سوریه حضوری نظامی دارد که این حضور نظامی با پشتیبانی نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش همراه است. جف دیویس سخنگوی پنتاگون روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه عربی الحره بر این پشتیبانی تاکید کرد.
Well, let's be very clear. We have participated. بگذارید روشن و واضح بگویم.
ما در کمک به ترکیه برای ایجاد منطقه آری از حضور داعش در غرب دجله مشارکت داشتیم. نیروهای ترکیه در ورود به خاک سوریه و در حومه جرابلس با مقاومت مخالفان و نیروهای متخاصم مواجه بودند. در آنجا از حمایت و مستشاری نیروهای آمریکایی برخوردار شدند. با استمرار حضور ترکیه، گفتگوهای ما با آنان و اینکه چگونه میتوانیم از عملیات آنها پشتیبانی کنیم ادامه یافت. و الان مدتی است که با ترکیه گفتگوهای پویایی در این مورد داریم. دولت ترکیه از پیشنهادات آمریکا در مورد راه‌های چگونگی یاری رساندن ما به آنان کاملا آگاهی دارد.
از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، در مورد چگونگی نقش ایران در شکل گیری توافق اولیه آتش بس جاری پرسیدیم.
در مذاکرات آتش بسی که در مسکو صورت گرفت بین ایران و ترکیه و روسیه، ایران حاضر بود و آتش بس رو تایید کرد، در شورای امنیت هم رأی به نفع آتش بس داد. اما بلافاصله بعد از اون ما می‌بینیم که نه روسیه و نه ترکیه صحبتی از ایران به عنوان یک عضو فعالی که شروع کرده آتش بس رو نمی کنن. و این نشون میده که به نوعی ایران در سایه قرار گرفته و یا اینکه یک اختلافات ولو جزئی در نحوه اجرای آتش بس یا نحوه تداوم آتش بس داره که رسما و به طریق دستگاه دیپلماتیک راجبش صحبت نمیشه، ولی مشخص است که یک همچین تفاوت‌هایی وجود داره.
روسیه به عنوان متحد دیگر بشار اسد تاکنون در مورد اتهامات ترکیه به ایران در نقض آتش بس سکوت اختیار کرده است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
آیت الله مکارم شیرازی میگن که بورخواب ها را بزرگ کردن در حالی که در آمریکا صدها هزار نفر کارتون خواب داره. خب حالا فرض کنیم اینجوری، این خبر کارتون خوابای آمریکا از طریق اخبار احادیث و روایات که به شما نرسیده، اینا هم از طریق همین فضای مجازی و به برکت آزادی و گردش مطبوعات آزاد به شما رسیده. چطور وقتی از اونجا به شما خبر میاد خیلی خوبه، خوشحال میشین به استناد به اینکه صدها هزار کارتون خواب اونجا هست، ولی وقتی خبر شما رو اونا پخش میکنن ناراحت میشید. این که منصفانه نیست.
استاندار تهران گفتند گرسنه نداریم، اینها معتاد هستند. آقای استاندار، یا واقعا از جامعه بیخبرید یا خودتون رو زدید به بی اطلاعی. فحشا، اعتیاد، همه اینها از گرسنگی میاد، از فقر میاد. واقعا برای شما متاسفم. فکری به حال خودتون بکنید.
من میخوام بگم که اگر احیانا آقای روحانی بخواد رد صلاحیت بشه، بعد ما میخوایم مثلا به عنوان مردم بشین نگاه کنیم، واقعا هیچ عکس العمل نشون ندیم، هرچه نگاه کنیم اینقدر یعنی خونسا و ویرک جدا، یعنی که اینکه اتفاقی بیفته مردم بشینن نگاه کنن و باید کلن فاتحه ایران رو بخونیم.
به بخش بررسی مطبوعات امروز رسیدیم که نگاهی میندازیم به روزنامه‌های چاپ صبح پنجشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری در روزنامه‌های امروز بازتاب‌های مختلفی داشته. چی نوشتن در این باره؟
امروز روزنامه شهر در یکی از تیترهای اصلی خودش اظهارات آقای عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رو منتشر کرده که گفته هیچ تضمینی برای تایید صلاحیت رئیس جمهور مستقر نبوده و نیست. ایشون در گفتگویی که به نوشته روزنامه شهر روز گذشته داشته با برخی از رسانه‌ها تاکید کرده که شورای نگهبان صلاحیت همه نمایندگان و همچنین رئیس جمهور رو همواره در هر دوره مستقلاً بررسی خواهد کرد. البته روزنامه شهر اشاره ضمنی هم کرده به نظر برخی تحلیلگران سیاسی از جمله آقای عباس عبدی که گفته چون چیزی ممکن نیست که آقای روحانی رد صلاحیت بشه و اگر سیستم جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که آقای روحانی نباید رئیس جمهور بعدی بشه، ایشون در انتخابات حضور نخواهد داشت. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره روزنامه نوآوران هست که نظرات برخی از کارشناسان رو منتشر کرده و اونها تایید کردن که عدم تایید صلاحیت آقای روحانی کلید تازه حملات به دولت 11 هست. و روزنامه جهان صنعت هم در سرمقاله‌ای که امروز در صفحه 1 خودش منتشر کرده احتمال تک دوره‌ای شدن حسن روحانی در ریاست جمهوری رو دور از یعنی امکان بعیدی ندونسته و نوشته که مشکلات اقتصادی به ویژه در ایران ممکن هست حتی در صورت حضور آقای روحانی منجر بشه به این که ایشون رأی نیاره.
خب جدال رئیس قوه قضاییه و مجریه همچنان ادامه داره، واکنش روزنامه‌های پنجشنبه به این چه هست؟
روزنامه ها امروز از مواضع سیاسی مختلفی که دارن به این موضوع، یعنی موضوع اختلاف میان آقای حسن روحانی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مجریه و قضاییه پرداختن. روزنامه نسل فردا با تیتر آتش‌بسی در کار نیست نوشته که چالش سران دو قوه همچنان ادامه داره و توپخانه های قوه قضاییه و دولت به نوشته این روزنامه این روزها مدام یکدیگر رو مورد حمله و تخریب قرار میدن. روزنامه دیگری که در این باره امروز گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه اعتماد هست و این روزنامه یادآوری کرده که از 5 ماه پیش تا کنون جلسه سران قوا هم برگزار نشده، در حالی که در 3 سال اول دولت آقای روحانی جلسه به طور منظم برمشته این روزنامه برگزار میشد. یک روزنامه دیگر هم روزنامه جوان هست که اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه را منعکس کرده. ایشون گفته که دولت آقای روحانی در صدد فشار به قوه قضاییه است و این فشار تا انتخابات ادامه خواهد داشت. در این حال ایشون گفته که دولت آقای روحانی و به ویژه شخص آقای روحانی باید پاسخ بده که هزینه حدود 20 میلیارد تومانی انتخابات قبلی رو از کجا تأمین کرده. روزنامه شرق هم همزمان سرمقاله‌ای داره با عنوان پول‌های مشکوک در کدام ستاد که آقای عبدالله ناصری اون رو نوشته و ایشون تاکید کرده که این جناح مقابل هست که منابع مالی نامشخص دسترسی داره.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای کشور. امروز خلیج فارس و تنگه هرمز مواج هستند. همچنین در 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی به نسبت پایدار حاکمه و پدیده قابل توجهی هم رخ نمیده. در برخی مناطق شرقی کشور در 3 روز آینده و در بعضی ساعت‌ها وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشه. در برخی از مناطق جنوب شرق هم انتظار میره که پدیده گرد و خاک رخ بده. امروز پنجشنبه ارومیه با دمای 9 درجه زیر 0 سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای 0 گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز صاف تا کمی ابریه و گاهی هم باد می‌وزه.
مروری بر سرخط خبرها. در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق آمدی از ریاست این قوه شد. 46 نماینده مجلس از حسن روحانی خواستند برادرش را به قوه قضاییه معرفی کنند تا به اتهاماتش در زمینه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شود. سنای آمریکا بحث بر سر ادامه یا لغو قانون خدمات درمانی اوباما را آغاز می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر درباره اقدام هکرهای روسی برای نفوذ به روند انتخابات آمریکا ابراز تردید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار و تأخیر مقام‌های ترکیه درباره نقض آتش‌بس در سوریه را غیر سازنده خواند. وزیر خارجه ترکیه بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد عامل حمله شب سال نو در استانبول شناسایی شده است. سخنگوی وزارت کشور ایران خبر انفجار 2 لوله نفتی در استان خوزستان را تکذیب کرد. درخواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای رسیدگی به اعتصاب قضای علی شریعتی دیروز برای ساعاتی تبدیل به ترند اول جهانی در توییتر شد.
پنجشنبه ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب رو به شما معرفی میکنیم. کتابی که امروز درباره اون صحبت میکنیم رمان مسو یک ضد پرونده اثر کمال داووده. این کتاب که برنده جایزه معتبر گونکوره با 2 نام مختلف به زبان فارسی ترجمه و به تازگی منتشر شده. برای آشنایی بیشتر با کمال داوود و این رمان که نخستین اثر ترجمه شده او به زبان فارسی، همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، از معرفی نویسنده آغاز کنیم.
کمال داوود در سال 1970 متولد شده در الجزایر، نویسنده در الجزایر هم زندگی میکنه اما به زبان فرانسه مینویسه. میدونیم که بسیار از نویسندگان الجزایر، تونس و مراکش به فرانسه مینویسند. مدت ها هم روزنامه نویس بوده، از خانواده فقیر اومده، تنها به قول خودش تنها کسی که از خانواده خودش تونسته تحصیلات دانشگاهی بکنه. یک کتابی هم به نام عقاید ما قبل شما قبلش منتشر کرده. بعد سر مدت ها سردبیر یک روزنامه بسیار مشهور بوده. چند مجموعه داستان هم از جمله مجموعه داستان مقدمه کاکا سیاه رو منتشر کرد بود. اما در سال 2014 این رمان رو منتشر کرد که این رمان با استقبال بسیار گسترده‌ای روبرو شد و همونطور که شما گفتین جایزه کنکور رو که از معتبرترین جوایز ادبی دنیا هستن در فرانسه دریافت کرد، همچنین جایزه پنج قاره فرانکوفونی رو. در این حال او مثلا آدمی است که بسیار چالشگر هستش. در سال 2014 مثلا در یه مسابقه در کانال دوم تلویزیون فرانسه از اسلام‌گرایان انتقاد کرد، از حمام خونی که در الجزایر به گفته او را انداخته بودن و گفتش که اسلام‌گرایی یعنی به اصطلاح ترس و ستم و خشونت و قتل، و همچنین عربستان از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد و گفتش که اینها داعش سفید هستن. می‌دونیم که داعش سیاه اون داعش اصلی هست. به هر حال این انتقادات او از اسلام‌گرایی سبب شد که یکی از به اصطلاح امامان مشهور به اصطلاح سلفی او رو تکفیر بکنه و دولت الجزایر بخواد که او رو در ملأ عام اعدام بکنن. البته این کارو دولت نکرد، او هم البته خارج نشد. به هر حال نویسنده این کتاب هم با چند ترجمه به فارسی ترجمه شده، یکی با عنوان مرسو بازرسی مجدد سمیرا رشیدپور ترجمه کرده، یکی هم با عنوان مرسو چه کسی را کشت ابوالفضل الله دادی ترجمه کرده. البته در اصل فرانسیش همون نامی است که شما گفتین، مرسو یک ضد فرونده، و در انگلیسی هم با یک عنوان دیگری ترجمه شده.
برگردیم به خود کتاب، این رمان روایتگر چه داستانیه؟
برای آشنایی برای رمان باید یکی از مهمترین و بزرگترین رمان‌های قرن بیستم رو شناخت، یعنی رمان بیگانه اثر آلبر کامو، نویسنده بزرگ فرانسوی برنده جایزه نوبل. در اون رمان قهرمان داستان یک عرب رو میکشه بدون اینکه اونو بشناسه، زیرا آفتاب سوزان در ساحلی در الجزیره زمانی که مستعمره فرانسه بود. بعد البته داستان کامو یک داستان فلسفی است و ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، اما اون عربی که کشته میشه در این داستان نامی ازش برده نمیشه، فقط به عنوان عرب از اون نام برده میشه. اما حالا به اصطلاح مرگش هم به حساب نمیاد، چندان هم مهم نیست. حالا در رمان کمال داوود در واقع اون عرب یک نام پیدا میکنه، اسمش میشه موسا، و بعد یک برادری داره به نام هارون که اون برادر راوی داستان هست و داستان رو شبی که مست هست در یک بار هست داستان زندگی خودش و برادرش رو برای یک دانشجویی که شیفته آثار آلبر کامو هست تعریف میکنه و میگه که بله، اسمش موسا بود و چه به اصطلاح داستان از اعماق تاریخ احضار میشه.
خب این رمان چه مفاهیمی رو در بر داره؟
ببینید در واقع اولا که در این رمان ما بسیاری از مثلا داستان‌های کتاب مقدس رو می‌بینیم، یا قرآن رو به صحابیل قابیل، داستان موسی و هارون، می‌بینیم که اینها هم اسمشون موسی و هارون هست، گوساله سامری به چاه انداختن یوسف، و اینا یک ابعاد گوناگونی پیدا می‌کنه. در واقع اون بخش سفید و ننوشته شده داستان بیگانه احضار میشه از تاریخ، بعد بیان میشه که چطور مردمانی که در حاشیه هستند هیچ وقت به نامشون برده نمیشه، هیچ وقت ذکر نمیشه، و در واقع میتونیم بگیم که نویسنده کوشیده است که اون زبان حذف شدگان رو باز بکنه و اونها در تاریخ و ادبیات سخن بگه.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودی.
من از شما متشکرم.
و نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور که در گزارش خودش از تازه های دنیای ورزش میگه.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد پنج شنبتون به خیر و خوشی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نسبت به اتفاقاتی که بین برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس و مسئله اردوی تیم ملی فوتبال ایران رخ داد واکنش نشون داد. آقای تاج گفته که اگر باشگاه هر مطلبی و نقطه نظری دارن، حتی اگر بسیار تند هم باشه اشکالی نداره، ولی باید با فدراسیون در میون بگذارن و این حقو ندارن که به این شکل به تیم ملی حمله کنن. آقای تاج گفته که اظهارات برانکو ایوانکوویچ، اون بخشش مثلا که در مورد بازی با تیم سوریه به گفته او جنگ زده مطرح کرده، به هیچ وجه درست نیست و فدراسیون فوتبال نمیپسنده و نمیپذیره و برخورد خواهد کرد. در همین زمینه کارلوس کیروش هم بیانیه صادر کرده و گفته که مسئولیت شکست‌ها یا پیروزی‌های باشگاه‌ها به عهده تیم ملی نیست و فرافکنیه اگر یک مربی چنین حرفی زده باشه. به هر حال غیر از مسئله کیروش و برانکو، اونچه که مهمه تیم ملی فوتبال ایران بازی داره روز جمعه و قرار بود با مراکش بازی کنه. آقای تاج گفته که هنوز دنبال این هستیم که با مراکش بازی کنیم، ولی خب خود فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرده که این بازی رو لغو کرده. از اون طرف برخی رسانه‌های ورزشی گفتن که تیم ملی ایران مقابل یک باشگاه در روز جمعه به میدان خواهد رفت که در فاصله یک روز تا برگزاری این مسابقه همچنان نامشخصه و خب تیم ملی هم بدون لژیونرها و بدون بازیکنهای پرسپولیس که تعدادشون هم 7 نفر بود در این مسابقه به میدان خواهد رفت. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس، هاپمن کاپ و شکست راجر فدرر مقابل الکساندر زورف آلمانی، بازیکن جوانی که تونست فدرر رو در 3 ست از پیش رو برداره. اما در رقابت‌های مختلف ترکیب فدرر و خانم بلیندا بنسیچ موفق شد همین زورف و آندریا پتکوویچ آلمانی رو از پیش رو برداره. یه خبرم از نقل و انتقالات که سامان نریمان جهان بازیکن ماشین سازی تبریز با عقد قراردادی 2.5 ساله به پرسپولیس پیوست. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر انگلستان و شکست چلسی مقابل تاتنهام که باعث شد جذابیت رقابت در صدر جدول بیشتر بشه. الان چلسی 49 امتیازی، لیورپول 44 امتیاز، تاتنهام و منچستر سیتی هم 42 امتیازی هستن. و خبر آخر در رابطه با حضور فیروز کریمی به عنوان سرمربی جدید صنعت نفت آبادان و سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی جدید سباقم، در شرایطی که این دو مربی در لیگ یک فعالیت میکردن در لیگ یک سمت خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب مربیانی که در لیگ پایین تر اخراج شدن میان و در لیگ برتر مسئولیت میگیرن که اینم در نوع خودش جالب توجه. پنج شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
سری بزنیم به دنیای موسیقی همراه با گزارش بردی افشین.
ژوئن 2016 رالز استنلی در 89 سالگی درگذشت. او یکی از بزرگان سبک بلوگراس بود، از شاخه های پرطرفدار موسیقی محلی و نواحی آمریکایی. رالز استنلی در جوانی در کنار برادرش کارتر در ترکیب گروه استنلی برادرز درست پس از جنگ جهانی دوم به شهرت رسید. اما پس از مرگ کارتر در میانه های دهه 60 میلادی، رالز استنلی تک نفره به فعالیتش ادامه داد، البته تحت عنوان گروه برادران استنلی، و بسیار هم موفق بود. ۲۲ اوت 2016 توتس تیلمانز در 94 سالگی در زادگاهش بلژیک از دنیا رفت. توتس به گواه بسیاری از بزرگان تاریخ سبک موسیقی جاز و او یکی از برجسته ترین نوازنده های ساز هارمونیکا بود و به علاوه بسیار متبحر در استفاده از سوت. اگر 6 دهه فعالیت گسترده و پربار توتس رو بشه در یک خط مرور کرد، باید گفت او فراتر از یک نابغه موسیقایی بود. ۲۸ اوت 2016 خوان گابریل در 66 سالگی درگذشت. هنرمندی که بسیار محبوب بود در آمریکای لاتین و جهان اسپانیایی زبان و تا به امروز بیش از 100 میلیون نسخه از آثار او در سراسر جهان به فروش رسیده. در طول تاریخ هیچ کس از مکزیک بر نخواسته که چنین موفقیت بین المللی رو در عرصه موسیقی رقم زده باشه. انریکه پنیا نیتو، رئیس جمهوری مکزیک، خوان گابریل رو چهره نمادین برای کشورش دونست و در گذشته او رو یک ضایعه خوند. خوان گابریل که از فقر و تنگ دستی به اشتهار رسیده بود، طی 5 دهه فعالیتش بیش از 1800 اثر رو ساخت و اجرا کرد. آثاری که عمیق ترین احساسات رو در مخاطبانش برانگیخته می کرد. آثاری که گاهی بسیار سوزناک بودند و گاهی هم طرب‌انگیز.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی و همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های گوناگونی خواهید بود.
در آغاز نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق آملی از ریاست این قوه شد.
46 نماینده مجلس از حسن روحانی خواستند برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهاماتش در زمینه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود.
همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها بر سر قانون خدمات درمانی مقرون به صرفه، رئیس جمهوری آمریکا دیروز به کنگره رفت.
در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی و مدنی، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست این قوه شد. در اطلاعیه‌ای که روز گذشته در وبسایت این نهاد مدافع حقوق بشر منتشر شد، صادق لاریجانی مسئول مستقیم بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی توصیف شده و از نمایندگان مجلس خواسته است تا با عمل به مسئولیت نظارتی خود رئیس قوه قضاییه را تحت پیگرد قرار دهند. در قسمتی از اطلاعیه این کانون آمده است آیا در تاریخ کشور ایران هرگز نهاد قضایی مثل امروز چنین زبون و بیمایه و بازیچه نیروهای امنیتی بوده است؟ این اطلاعیه به امضای شیرین عبادی، رئیس این کانون و برنده جایزه صلح نوبل رسیده.
46 نماینده مجلس ایران خواستار برخورد حسن روحانی با برادرش حسین فریدون شدند. در تذکر کتبی این 46 نماینده که دیروز در صحنه علنی مجلس خوانده شد، از حسن روحانی خواسته شده است برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهامات او در زمینه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود. انتشار این نامه در حالی صورت می‌گیرد که تنش لفظی بین دو قوه مجریه و قضاییه در روزهای اخیر شدت گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی خواستار شفافیت در حساب‌های قوه قضاییه شده بود. در مقابل صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به ادعای بابک زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز دیروز با مرتبط دانستن تنش اخیر با انتخابات ریاست جمهوری گفت که حساب‌های این قوه شفاف است.
در حالی که جمهوری خواهان آمریکا در صدد لغو قانون خدمات درمانی مقرون به صرفه هستند، دیروز باراک اوباما به کنگره رفت. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار 90 دقیقه‌ایش با نمایندگان دموکرات کنگره از آنها خواست تا با تلاش‌های جمهوری خواهان برای لغو این قانون مقابله کنند. آقای اوباما گفت با اینکه فردی در انتخابات پیروز شد که وعده داده است این قانون را حتما لغو می‌کند، اما بسیاری از رأی دهندگان از این برنامه حمایت می‌کنند. با این حال مایک پنس، معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا، نیز دیروز با حضور در کنگره گفت در عمل به وعده های من نخستین اولویت لغو قانون خدمات درمانی موسوم به اوباما کیر خواهد بود. Repealing the Affordable Care Act would have devastating consequences for people all across the country. همزمان جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، دیروز هشدار داد لغو این قانون پیامدهای ویرانگر در سراسر آمریکا خواهد داشت. قانون خدمات درمانی مقرون به صرفه در سال 2010 زمانی که دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا حائز اکثریت بودند به تصویب کنگره رسید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر درباره اقدام هکرهای روسی برای نفوذ به روند انتخابات آمریکا ابراز تردید کرد. آقای ترامپ روز گذشته در پیامی توییتری با اشاره به مصاحبه اخیر بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس مبنی بر اینکه یک نوجوان 14 ساله هم میتوانست ایمیل‌های رئیس ستاد هیلاری کلینتون را هک کند، این پرسش را مطرح کرد که چرا کمیته ملی حزب دموکرات تا این حد بی‌دقت و سهل‌انگار بوده است. ایمیل های هک شده ستاد هیلاری کلینتون در ویکی‌لیکس منتشر شد، اما جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، به شبکه فاکس نیوز گفت که روسیه نقشی در این کار نداشته است.
وزیر خارجه ترکیه بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد عامل فراری حمله شب سال نو در استانبول شناسایی شده است. مولود چاوشاوغلو دیروز در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به اینکه عامل این حمله شناسایی شده از اعلام نام و مشخصات این فرد خودداری کرد. حمله به باشگاه شبانه‌ای در استانبول که در نخستین دقایق سال جدید میلادی روی داد 39 کشته بر جای گذاشت و جستجوها برای یافتن مهاجم ادامه دارد.
بیراز اونجا ایران دشتری بکنه
در سوریه و امداد رسانی با آتش بست
کسانی باید خاک سوریه رو ترک کنند که بدون اجازه وارد شدند و متجاوز تلقی میشه.
ترکیه روز چهارشنبه ایران را حامی شبه نظامیانی دانست که به گفته آنکارا آتش‌بس را در سوریه نقض می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران همان روز به این اتهام از سوی ترکیه واکنش نشان داد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بیراز اونجا ایران دشتری بکنه جواز ظریف داده گرشتیمی سویلیدیم.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را عامل نقض آتش بس در سوریه دانست و گفت ایران به عنوان یکی از کشورهایی که آتش بس در سوریه را تضمین کرده میبایست به شبه نظامیان شیعه و نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد فشار وارد کند تا آتش بس را رعایت کنند. این سخنان وزیر خارجه ترکیه در حال ایراد می شود که در پی توافق آتشبسی که هفته گذشته انجام گرفت، خبرها در روزهای اخیر حاکی از آن است که آتشبس هر از چند گاهی شکسته می شود. در این میان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش اظهارات چاوشاوغلو را غیر سازنده خواند. جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا در مورد این اتهام ترکیه میگوید
ایران به هر صورت متحد سوریه هست و سوریه بعد از شروع آتش بس به دفعات متهم شده که آتش بس رو رعایت نکرده، در بعضی جا بمبارانای پراکنده صورت گرفته و حتی در طول دیروز صحبت از این بود که یک بخشی از حلب رو مجددا مورد حمله قرار داده. از اونجا که نیروهای ایران چه به صورت مستشاری چه به صورت اون لشکرای متعددی که تحت عنوان مثلا مدافع حرم و غیر عمل میکنن با سوریه همکاری میکنن، بنابراین اگر اتهام نقض آتش بس در مورد سوریه درست باشه، اون نیروهای ولو کوچیکی از ایران که در اونجا به نفع سوریه وارد عملیات شدن هم دارن نقض آتش بس رو در واقع دامن میزنن.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه در جنگ سوریه از بشار اسد حمایت میکنند، ترکیه حامی نیروهای مخالف بشار اسد در شمال سوریه است و علاوه بر این خود نیز در سوریه حضوری نظامی دارد که این حضور نظامی با پشتیبانی نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش همراه است. جف دیویس سخنگوی پنتاگون روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه عربی الحره بر این پشتیبانی تاکید کرد.
بگذارید روشن و واضح بگویم. ما در کمک به ترکیه برای ایجاد منطقه آری از حضور داعش در غرب دجله مشارکت داشتیم. نیروهای ترکیه در ورود به خاک سوریه و در حومه جرابلس با مقاومت مخالفان و نیروهای متخاصم مواجه بودند. در آنجا از حمایت و مستشاری نیروهای آمریکایی برخوردار شدند. با استمرار حضور ترکیه، گفتگوهای ما با آنان و اینکه چگونه می توانیم از عملیات آنها پشتیبانی کنیم ادامه یافت. و الان مدتی است که با ترکیه گفتگوهای پویایی در این مورد داریم. دولت ترکیه از پیشنهادات آمریکا در مورد راه‌های چگونگی یاری رساندن ما به آنان کاملا آگاهی دارد.
از جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا در مورد چگونگی نقش ایران در شکل گیری توافق اولیه آتش‌بس جاری پرسیدیم.
در مذاکرات آتش‌بسی که در مسکو صورت گرفت بین ایران و ترکیه و روسیه، ایران حاضر بود و آتش‌بس رو تایید کرد، در شورای امنیت هم رأی به نفع آتش‌بس داد. اما بلافاصله بعد از اون ما می‌بینیم که نه روسیه و نه ترکیه صحبتی از ایران به عنوان عضو فعالی که شروع کرده آتش بس رو نمی کنن و این نشون میده که به نوعی ایران در سایه قرار گرفته و یا اینکه یک اختلافات ولو جزئی در نحوه اجرای آتش بس یا نحوه تداوم آتش بس داره که رسماً و به طریق دستگاه دیپلماتیک راجبش صحبت نمیشه، ولی مشخص است که یک همچین تفاوت‌هایی وجود داره.
روسیه به عنوان متحد دیگر بشار اسد تاکنون در مورد اتهامات ترکیه به ایران در نقض آتش بس سکوت اختیار کرده است.
2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
بحث حساب‌های نجومی، قوه قضایی، دولت، همه اینا مورد بحثه، ولی چون هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه، من متاسفم از اینکه مردم اصل قضیه رو فراموش کردن. اصل قضیه بیت آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای که انواع اقسام کلاهبرداری ها، دوزی ها، چپاول ها از نظر سپاه، قوه قضایی، سایر ارکان هایی که زیر نظر ایشون هست، مردم باید اصل قضیه رو بچسبن، یعنی آقای خامنه‌ای.
آقای استاندار، در ایران گرسنگی مطلق وجود ندارد. اگر انسانی و راست میگویی بیا در خانه من نهایت فقر را ببین، من و خانواده هم که معتاد نیستیم، بیا ببین چجوری از ترس آبرو با فقر و گرسنگی زندگی میکنیم. ما در 6 ماه قدرت خرید 1 کیلو گوشت نداریم. تا کی؟
من تعجب میکنم با اینکه ما دارای این همه میعانات گازی هستیم، جاهای نفت کشف میکنیم، گاز به دست میاریم، چرا باید کشور ما از کشور دیگه گاز وارد بکنه؟ اونم الان به خاطر که ایران بدهکار گاز هست و اینا، بیاد تو این فصل زمستان گاز رو روی هموطنان ما در ترکمنصحرا گاز رو قطع بکنه.
به بخش بررسی مطبوعات امروز رسیدیم که نگاهی میندازیم به روزنامه‌های چاپ صبح پنجشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، احتمال رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری در روزنامه‌های امروز بازتاب‌های مختلفی داشته. چی نوشتن در این باره؟
امروز روزنامه شهر در یکی از تیترهای اصلی خودش اظهارات آقای عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان رو منتشر کرده که گفته هیچ تضمینی برای تایید صلاحیت رئیس جمهور مستقر نبوده و نیست. ایشون در گفتگویی که به نوشته روزنامه شهر روز گذشته داشته با برخی از رسانه‌ها تاکید کرده که شورای نگهبان صلاحیت همه نمایندگان و همچنین رئیس جمهور رو همواره در هر دوره مستقلاً بررسی خواهد کرد. البته روزنامه شرق اشاره زمینی هم کرده به نظر برخی تحلیلگران سیاسی، از جمله آقای عباس عبدی، که گفته چون این چیزی ممکن نیست که آقای روحانی رد صلاحیت بشه و اگر سیستم جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که آقای روحانی نباید رئیس جمهور بعدی بشه، ایشون در انتخابات حضور نخواهد داشت. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره روزنامه نوآوران هست که نظرات برخی از کارشناسان رو منتشر کرده و اونها تایید کردن که عدم تایید صلاحیت آقای روحانی کلید تازه حملات به دولت 11 هست. و روزنامه جهان صنعت هم در سرمقاله‌ای که امروز در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده احتمال تک دوره‌ای شدن حسن روحانی در ریاست جمهوری رو دور از، یعنی امکان بعیدی ندونسته و نوشته که مشکلات اقتصادی به ویژه در ایران ممکن هست حتی در صورت حضور آقای روحانی منجر بشه به این که ایشون رأی نیاره.
خب جدال رئیس قوه قضاییه و مجریه همچنان ادامه داره، واکنش روزنامه‌های پنجشنبه به این چه هست؟
روزنامه ها امروز از مواضع سیاسی مختلفی که دارن به این موضوع، یعنی موضوع اختلاف میان آقای حسن روحانی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مجریه و قضاییه پرداختن. روزنامه نسل فردا با تیتر آتش‌بسی در کار نیست نوشته که چالش سران دو قوه همچنان ادامه داره و توپخانه های قوه قضاییه و دولت، به نوشته این روزنامه، این روزها مدام یکدیگر رو مورد حمله و تخریب قرار میدن. روزنامه دیگری که در این باره امروز گزارش مفصلی شرکت روزنامه اعتماد هست و این روزنامه یادآوری کرده که از 5 ماه پیش تا کنون جلسه سران قوا هم برگزار نشده، در حالی که در 3 سال اول دولت آقای روحانی جلسه به طور منظم به نوشته این روزنامه برگزار میشد. یک روزنامه دیگر هم روزنامه جوان هست که اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه را منعکس کرده. ایشون گفته که دولت آقای روحانی در صدد فشار به قوه قضاییه است و این فشار تا انتخابات ادامه خواهد داشت. در این حال ایشون گفته که دولت آقای روحانی و به ویژه شخص آقای روحانی باید پاسخ بده که هزینه حدود 20 میلیارد تومانی انتخابات قبلی رو از کجا تأمین کرده. روزنامه شرق هم همزمان سرمقاله‌ای داره با عنوان پولهای مشکوک در کدام ستاد که آقای عبدالله ناصری اون رو نوشته و ایشون تاکید کرده که جناح مقابل هست که منابع مالی نامشخص دسترسی داره.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
و ببینیم وضعیت آب و هوای شهرهای کشور چگونه است. امروز خلیج فارس و تنگه هرمز مواجند. همچنین در 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی به نسبت پایدار حاکمه و پدیده قابل توجهی رخ نمیده. در برخی مناطق شرقی کشور در 3 روز آینده و در بعضی ساعتها وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشه. در برخی از مناطق جنوب شرق انتظار میره که پدیده گرد و خاک رخ بده. امروز پنجشنبه ارومیه با دمای 9 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز صاف تا کمی ابریه و گاهی هم باد میوزه.
نگاهی به سرخط چند خبر. در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق آملی از ریاست این قوه شد. 46 نماینده مجلس از حسن روحانی خواستند برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهاماتش در زمینه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود. در حالی که جمهوری خواهان آمریکا در صدد لغو قانون بیمه درمانی مغروم به صرفه هستند، روز گذشته باراک اوباما به کنگره رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر درباره اقدام هکرهای روسی برای نفوذ به روند انتخابات ابراز تردید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار تأخیر مقامهای ترکیه درباره نقض آتش‌بس در سوریه را غیر سازنده خواند. وزیر خارجه ترکیه بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد عامل حمله شب سال نو در استانبول شناسایی شده است. سخنگوی وزارت کشور ایران خبر انفجار 2 لوله نفتی در استان خوزستان را تکذیب کرد. درخواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای رسیدگی به اعتصاب قضای علی شریعتی دیروز برای ساعاتی تبدیل به ترند اول جهانی در توییتر شد.
پنجشنبه‌ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب رو به شما معرفی می‌کنیم. کتابی که امروز درباره اون صحبت می‌کنیم رمان مسو یک ضد پرونده اثر کمال داووده. این کتاب که برنده جایزه معتبر گونکوره با 2 نام مختلف به زبان فارسی ترجمه و به تازگی منتشر شده. برای آشنایی بیشتر با کمال داوود و این رمان که نخستین اثر ترجمه شده او به زبان فارسی، همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، از معرفی نویسنده آغاز کنیم.
کمال داوود در سال 1970 متولد شده در الجزایر، نویسنده در الجزایر هم زندگی میکنه اما به زبان فرانسه مینویسه. میدونیم که بسیار از نویسندگان الجزایر، تونس و مراکش به فرانسه مینویسند. مدت ها هم روزنامه نویس بوده، از خانواده فقیر اومده، تنها به قول خودش تنها کسی که از خانواده خودش تونسته تحصیلات دانشگاهی بکنه. یک کتابی هم به نام عقاید ما عقاید شما قبلش منتشر کرده و سر مدت ها سردبیر یک روزنامه بسیار مشهور بوده. چند مجموعه داستان هم از جمله مجموعه داستان مقدمه کاکا سیاه رو منتشر کرده بود. اما در سال 2014 این رمان رو منتشر کرد که این رمان با استقبال بسیار گسترده‌ای روبرو شد و همونطور که شما گفتین جایزه کنکور رو که از معتبرترین جوایز ادبی دنیا هستن در فرانسه دریافت کرد، همچنین جایزه پنج‌پاره فرانکوفونی رو. در این حال او مثلا آدمی است که بسیار چالشگر هستش. در سال 2014 مثلا در یه مسابقه در کانال دوم تلویزیون فرانسه از اسلام‌گرایان انتقاد کرد کرد حمام خونی که در الجزایر به گفته او را انداخته بودند و گفتش که اسلامگرایی یعنی به اصطلاح ترس و ستم و خشونت و قتل. و همچنین عربستان از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد و گفتش که اینها داعش سفید هستند. میدونیم که داعش سیاه اون داعش اصلی هست. به هر حال این انتقادات او از اسلامگرایی سبب شد که یکی از به اصطلاح امامان مشهور به اصطلاح سلفی او رو تکفیر بکنه و دولت الجزایر بخواد که او رو در ملأ عام اعدام بکنن. البته این کار رو دولت نکرد، او هم البته از الجزایر خارج نشد. به هر حال نویسنده این کتاب هم با چند ترجمه به فارسی ترجمه شده، یکی با عنوان مرسو بازرسی مجدد سمیرا رشیدپور ترجمه کرده، یکی هم با عنوان مرسو چه کسی را کشت ابوالفضل الله دادی ترجمه کرده. البته در اصل فرانسیش همون نامی است که شما گفتین، مرسو یک ضد فرونده، و در انگلیسی هم با یک عنوان دیگری ترجمه شده.
بگریم خود کتاب، این رمان روایتگر چه داستانیه؟
برای آشنایی با رمان باید یکی از مهمترین و بزرگترین رمان‌های قرن بیستم رو شناخت، یعنی رمان بیگانه اثر آلبر کامو، نویسنده بزرگ فرانسوی برنده جایزه نوبل. در اون رمان قهرمان داستان یک عرب رو میکشه بدون اینکه اونو بشناسه، زیرا آفتاب سوزان در ساحلی در الجزیره زمانی که مستعمره فرانسه بود. بعد البته داستان کامو یک داستان فلسفی است و ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، اما اون عربی که کشته میشه در این داستان نامی ازش برده نمیشه، فقط به عنوان عرب از اون نام برده میشه. اما حالا به اصطلاح مرگش هم به حساب نمیاد، چندان هم مهم نیست. حالا در رمان کمال داوود در واقع اون عرب یک نام پیدا میکنه، به اسمش میشه موسا، و بعد یک برادری داره به نام هارون که اون برادر راوی داستان هست و داستان رو شبی که مست هست در یک بار هست داستان زندگی خودش و برادرش رو برای یک دانشجویی که شیفته آثار آلبر کامو هست تعریف میکنه و میگه که عرب اسمش موسا بود و چه به اصطلاح داستان از اعماق تاریخ احضار میشه.
خب این رمان چه مفاهیمی رو در بر داره؟
ببینید در واقع اولا که در این رمان ما بسیاری از مثلا داستان‌های کتاب مقدس رو می‌بینیم، یا قرآن رو به صحابیل قابیل، داستان موسی و هارون، می‌بینیم که اینها هم اسمشون موسی و هارون هست، گوساله سامری به چاه انداختن یوسف، و اینا یک ابعاد گوناگونی پیدا می‌کنه. در واقع اون بخش سفید و ننوشته شده داستان بیگانه احضار میشه از تاریخ و بیان میشه که چطور مردمانی که در حاشیه هستند هیچ وقت به نامشون برده نمیشه، هیچ وقت ذکر نمیشه، و در واقع میتونیم بگیم که نویسنده کوشیده است که اون زبان حذف شدگان رو باز بکنه و اونها در تاریخ و ادبیات سخن بگن.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودید.
من از شما متشکرم.
همراه باشید با خبرهای ورزشی در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نسبت به اتفاقاتی که بین برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس و مسئله اردوی تیم ملی فوتبال ایران رخ داد واکنش نشون داد. آقای تاج گفته که اگر باشگاه هر مطلبی و نقطه نظری دارن، حتی اگر بسیار تند هم باشه اشکالی نداره، ولی باید با فدراسیون در میون بگذارن و این حق با ندارن که به این شکل به تیم ملی حمله کنن. آقای تاج گفته که اظهارات برانکو ایوانکوویچ، اون بخشش مثلا که در مورد بازی با تیم سوریه به گفته او جنگ زده مطرح کرده، به هیچ وجه درست نیست و فدراسیون فوتبال نمیپسنده و نمیپذیره و برخورد خواهد کرد. در همین زمینه کارلوس کیروش هم بیانیه صادر کرده و گفته که مسئولیت شکست‌ها یا پیروزی‌های باشگاه‌ها به عهده تیم ملی نیست و فرافکنیه اگر یک مربی چنین حرفی زده باشه. به هر حال غیر از مسئله کیروش و برانکو، اونچه که مهمه تیم ملی فوتبال ایران بازی داره روز جمعه و قرار بود با مراکش بازی کنه. آقای تاج گفته که هنوز دنبال این هستیم که با مراکش بازی کنیم، ولی خب خود فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرده که این بازی رو لغو کرده. از اون طرف برخی رسانه‌های ورزشی گفتن که تیم ملی ایران مقابل یک باشگاه در روز جمعه به میدان خواهد رفت که در فاصله یک روز تا برگزاری این مسابقه همچنان نامشخصه و خب تیم ملی هم بدون لژیونرها و بدون بازیکنای پرسپولیس که تعدادشون هم 7 نفر بود در این مسابقه به میدان خواهد رفت. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس هاپمن کاپ و شکست راجر فدرر مقابل الکساندر زورف آلمانی، بازیکن جوانی که تونست فدرر رو در 3 ست از پیش رو برداره. اما در رقابت‌های مختلف ترکیب فدرر و خانم بلیندا بنسیچ موفق شد همین زورف واندری یا پتکوویچ آلمانی رو از پیش رو برداره. یه خبر هم از نقل و انتقالات که سامان نریمان جهان بازیکن ماشین سازی تبریز با عقد قراردادی 2.5 ساله به پرسپولیس پیوست. خبر بعدی در رقابت‌های لیگ برتر انگلستان و شکست چلسی مقابل تاتنهام که باعث شد جذابیت رقابت در صدر جدول بیشتر بشه. الان چلسی 49 امتیازی، لیورپول 44 امتیاز، تاتنهام و منچستر سیتی هم 42 امتیازی هستن. و خبر آخر در رابطه با حضور فیروز کریمی به عنوان سرمربی جدید صنعت نفت آبادان و سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی جدید سباقم، در شرایطی که این دو مربی در لیگ یک فعالیت میکردن در لیگ یک سمت خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب مربیانی که در لیگ پایین تر اخراج شدن میان و در لیگ برتر مسئولیت میگیرن که اینم در نوع خودش جالب توجهه. پنج شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
سال گذشته میلادی چندان برای هنرمندان عرصه موسیقی خوشیوم نبود و برخی از چهرهای مطرح این عرصه از دنیا رفتند. بردی افشین در گزارش خودش یادی کرده از چند تن از این چهرهای درگذشته.
۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ رالف استنلی در 89 سالگی درگذشت. او یکی از بزرگان سبک بلوگراس بود، از شاخه های پرطرفدار موسیقی محلی و نواحی آمریکایی. رالف استنلی در جوانی در کنار برادرش کارتر در ترکیب گروه استنلی برادرز درست پس از جنگ جهانی دوم به شهرت رسید. اما پس از مرگ کارتر در میانه های دهه 60 میلادی، رالف استنلی تک نفره به فعالیتش ادامه داد، البته تحت عنوان گروه برادران استنلی، و بسیار هم موفق بود. ۲۲ اوت ۲۰۱۶ توتس تیلمانز در 94 سالگی در زادگاهش بلژیک از دنیا رفت. توتس به گواه بسیاری از بزرگان تاریخ سبک موسیقی جاز و او یکی از برجسته ترین نوازنده های ساز هارمونیکا بود و به علاوه بسیار متبحر در استفاده از سوت. اگر 6 دهه فعالیت گسترده و پربار توتس رو بشه در یک خط مرور کرد، باید گفت او فراتر از یک نابغه موسیقایی بود. ۲۸ اوت ۲۰۱۶ خوان گابریل در 66 سالگی درگذشت. هنرمندی که بسیار محبوب بود در آمریکای لاتین و جهان اسپانیایی زبان و تا به امروز بیش از 100 میلیون نسخه از آثار او در سراسر جهان به فروش رسیده. در طول تاریخ هیچ کس از مکزیک بر نخواسته که چنین موفقیت بین المللی رو در عرصه موسیقی رقم زده باشه. انریکه پنیا نیتو رئیس جمهوری مکزیک خوان گابریل رو چهره نمادین برای کشورش دونست و در گذشته او رو یک ضایعه خوند. خوان گابریل که از فقر و تنگ دستی به اشتهار رسیده بود، طی 5 دهه فعالیتش بیش از 1800 اثر رو ساخت و اجرا کرد. آثاری که عمیق ترین احساسات رو در مخاطبانش برانگیخته می کرد. آثاری که گاهی بسیار سوزناک بودند و گاهی هم طرب انگیز.
ممنون که تا این ساعت از صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه میتونید گزارش ها و بخش های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با بخش خبری دیگر همچنان ادامه داره.
با این بخش خبری تا ثانیه های دیگر همراه من ادامه خواهد یافت.